سلام به شنوندگان رادیو حافظ. برنامه های رادیو حافظ رو شروع میکنیم با پرداختن به شناخت روزگار حافظ و تاریخ عصر اون و محیط اجتماعی اون. برای این کار از چند مقاله که در مورد زندگی حافظ و تاریخ عصر حافظ نوشته شده استفاده میکنیم و بعد از این آشنایی طی چند برنامه با مختصات اندیشه حافظ و فضای فکری حافظ و جهانبینی اون آشنا خواهیم شد. بعد از اتمام این آشنایی به سراغ آثار حافظ و از جمله غزلیات او خواهیم رفت و به شرح و تفسیر غزلیات خواهیم پرداخت. در این برنامه گزیده‌هایی از مقدمه دکتر محمدرضا برزگر خالقی که در کتاب شاخ نبات حافظ ایشان آمده خوانده می‌شود. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در اوایل قرن هشتم حدود سال 726 یا 727 هجری برابر 1325 یا 1326 میلادی در شیراز تولد یافت. پدرش بهاءالدین مردی بازرگان بود که در زمان سلطنت اتابکان سلغوری فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت نمود و مادرش نیز اهل کازرون بود. به گفته رضا قلی خان هدایت اصل او را از توی سرکان نیز گفتند و برخی از تذکره نویسان برانند که اجداد حافظ اصلاً از کوپای اصفهان بودند. حافظ پس از مرگ پدرش بهاءالدین طفلی خردسال بود. برادرانش پراکنده شدند و او با مادرش در شیراز ماند و روزگار آن دو به تهی‌دستی می‌گذشت. و پس از آن که به مرحله تمیز رسید در نانوایی به خمیرگیری مشغول شد تا آنکه عشق به تحصیل کمالات او را به مکتب خانه کشانید و در خدمت مولانا شمس الدین عبدالله شیرازی تلمذ کرد و در مدارس او منصب تدریس داشت. به شهادت محمد گلندام که از هم اسران حافظ و جامع دیوان اشعار اوست، حافظ پس از درک مجلس درس قوام الدین عبدالله در کسب علوم به مقامی رفیع رسید و به تحشیه کشاف و مصباح و مطالعه مطالع و مفتاح و تحصیل قوانین ادب و تحسین دواوین عرب پرداخت که ظاهراً مقصود کشاف زمخشری در تفسیر و مصباح مترزی در نحو و طوالع الانوار من مطالع الانظار تألیف بیضاوی در حکمت و یا شرح مطالع قطب الدین رازی در منطق و مفتاح العلوم سکاکی در ادب بوده است. او قرآن شریف را بسیار مطالعه می کرد و حافظ قرآن بود و تخلصش نیز برگرفته از این مطلب است، چنان که فرموده است: ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. درباره زندگی خانوادگی حافظ اطلاعات محدودی در دست است، چنان که درباره عشق او به دختری به نام شاخ نبات افسانه‌هایی رایج است که بر اساس همان داستان‌ها حافظ آن دختر را به عقد مزاوجت خود درآورد. البته او در یک جا از دیوان خود از فقدان محبوبی در سال 764 یاد می‌کند و این تاریخ مصادف است با 38 سالگی شاعر و چند بار نیز در اشعار او به اشاراتی که به مرگ فرزند خود دارد برمی‌خوریم. شیراز در زمان حافظ وضع سیاسی آرام و ثابتی نداشت، اما مرکزی بزرگ از مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلام به شمار می‌رفت و حافظ در چنین محیطی که هنوز جمع عالمان، ادیبان، عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی می‌یافت. دولت شاه سمرقندی از حافظ با عنوان نادره زمان و اعجوبه جهان نام می‌برد و او را لسان الغیب می‌خواند. همچنین جامی در نفحات الانس او را لسان الغیب و ترجمان الاسرار نامیده است و می‌گوید: بسا اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده است. همچنین جامی از بیان احوال او صرف نظر کرده از آن می دارد که چون اشعار حافظ مشهورتر از آن است که نیاز به بحث داشته باشد، از این رو به شرح حال او نپرداخته است. حافظ در غزل پیرو سبک خواجوی کرمانی است. چنان که یکی از معاصران خواجه گفته است، استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. خواجه در مدت توقف خواجو در شیراز با او مشهور بوده و از خدمتش بهره برده است. تأثیر حافظ از شیوه خواجو بسیار زیاد است، تا جایی که در بسیاری از موارد کلمات، مصرع‌ها و بیت‌های خواجو را نیز به وام گرفته و با اندک تغییری در غزل‌های خود آورده است. تأثیر اشعار سلمان نیز در حافظ به حدی زیاد است که به پایه تأثیر اشعار خواجو در حافظ نزدیک می‌شود، زیرا سلمان هم مانند خواجو از معاصران حافظ است که احراز استادی او بر ظهور حافظ در شعر تقدم داشته است و مسلماً از مشاهیری بود که چون حافظ در جوانی پا به عرصه شاعری نهاد و میبایست او را مانند خواجو سرمشق کار خود قرار دهد. حافظ خاصه در غزل گذشته از برقی که از آتش غزل شیخ عطار و مولوی گرفته، از سبک خود نیز اقتباس کرده و در اساس پیروی از سبک سابقین و معاصرین خود، مخصوصا سعدی، خواجو، سلمان ساوجی، اوحدی و عماد فقیه نموده است. با این همه به هیچ وجه در مقام تقلید توقف نکرده و خود شیوهی داشته و سخن را رونقی از نو داده است و سر این که اشعار او نسبت به اشعار خواجو و سلمان بیشتر ورد زبان هاست، تنها از مقام معنوی و عظمت و نفوذ عرفانی او نیست، بلکه لحن شیرین و نظم روان و متین او هم در آن شهرت مؤثر است. از رقیبان حافظ باید به خواجه عمادالدین فقیه کرمانی اشاره کرد. خود پیشوای خانقاهی بود و آل مظفر را مدح می گفت و اشعار تغزلی می سرود. او در غزل نیز پیرو سبک خواجو بود. از این رو بعضی از غزلهای حافظ و عماد به هم نزدیکند. حافظ از میان عمرای عهد خود چند تن را در اشعار خود ستوده و یا محضرشان را درک کرده است، مانند ابو اسحاق اینجو و شاه شجاع و شاه منصور، و در همان حال با پادشاهان ایلکانی که در بغداد حکومت داشتند نیز ارتباط داشت. قطعه زیر را حافظ به یاد پنج تن که دربار شاه ابو اسحاق اینجو به وجود ایشان آرایش گرفته بود سروده و آنها از رجال مهم آن عصر به شمار می رفتند: به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق، به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچو او ولایت بخش، که گوی فضل ربود او به عدل و بخشش و داد. دوم بقیه ابدال شیخ امین الدین، که بود داخل اقطاب و مجمع اوتاد. سوم چو قاضی عادل اصیل ملت و دین، که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر چو قاضی فاضل ازد، که در تصنیف بنای شرح مواقف به نام شاه نهاد. دگر کریم چو حاجی قوام دریادل، که او به جود چو حاتم همی صلا در داد. شیخ امین الدین از ابدال متصوفه و قاضی عزت‌الدین عبدالرحمن ایجی از علما و حکمای عصر بود و کتاب مواقف در علم کلام از تألیفات اوست. حاجی قوام الدین حسن از بزرگان بود و محصلی مالیات دیوانی داشت و حافظ در جای دیگری نیز او را ستوده است. مجد الدین اسماعیل قاضی شیراز بود و در مدرسه مجدیه که به نام خود اوست تدریس میکرد. به طور کلی با اینکه عصر حافظ عصر انقلاب و خونریزی بود، باز علما، بزرگان، شعرا و سخنوران زیادی در فارس میزیستند و از این جهت محیط معنوی حافظ مساعد و سازگار بود. حافظ در دوران زوال دولت بواسحاقی که به دست مبارزالدین محمد مؤسس سلسله مظفریان انجام یافت، اشعاری دارد که نمونه تأثیرات اوست. اگرچه شیراز از ترکتازی مغولان برکنار ماند، اما از آنجا که امیران و سلسله های متعددی مدام با یکدیگر در کشمکش بودند و هر کدام پس از چند سباهی مقهور دیگری گشته جای خود به وی می پرداخت، نمی توان این شهر را در آن روزگار غرق صلح و صفا و آسایش و آرامش شاعران پنداشت. حافظ خود از روزهای خوش عهد سلطنت ابو اسحاق اینجو یاد می کند. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. این پادشاه حامی حافظ، ولی فرمان روایی سست پیمان و در ایفای وعده های خیش نیز سخت بیغم بود و سرانجام سر بر سر سبکسری های خود نهاد و به فرمان مبارز الدین محمد، بنیانگذار وحشی سرشت آل مظفر، کشته شد. پس از آن که این خودکامه ستمگر که در این حال ظاهری خوش و متعصب بود به دست پسرانش به قهر برکنار شد، یکی از آنان جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاع زمام امور را به دست گرفت و به فرمان شاه شجاع هر دو چشم او را میل کشیدند. حافظ در غزلی به مطلع اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، از ستمکاری های امیر مبارز الدین محمد یاد کرده و او را محتسب خوانده است. از مظفریان مخصوصا شاه شجاع پسر محمد و شاه منصور آخرین حکمرانان این سلسله ممدوح حافظ واقع شدند. جلال الدین شاه شجاع خود ذوق ادبی و قریحه شاعرانه داشت و در زمان او شیراز از فشار متعصبین خشک و خشن خلاص یافت. حافظ چندین بار نام او را در اشعار خود آورده و از آن جمله میگوید: مظهر لطف ازل، روشنی چشم امل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع. چنان که از این بیت برمیآید، شاه شجاع از ادبیات و علوم بهره مند بود و به فارسی و تازی شعر می سرود. شاه شجاع در آغاز مردی آزادمنش بود، اما سرانجام مقهور بزرگان دربار شد و به نفوذ آنان گردن نهاد. پس از او در اندک مدتی پسرانش یکی بعد از دیگری زمامدار شدند، تا اینکه تیمور در امور آنان دخالت کرد. وی دو نوبت به فارس و اطراف و اکناف آن تاخت و همه جا تخم دهشت و وحشت کاشت و آل مظفر را در شیراز و همه نقاط دیگر برانداخت. چنان که از اشعار حافظ پیداست، او به دربار تقرب داشت و از همه بالاتر به دوستی شاه شجاع مفتخر بود و حتی گاهی نامه‌های سیاسی خود را نیز به نظم می‌کشید. اگرچه تذکره‌ها متفقند که حافظ مدتی مورد بی‌مهری بود، ولی چنان که از خود دیوان استنباط می‌شود، حقیقت امر بدتر از آن است که در افواه شایع است. مقارن سال 770 بزرگان دربار و همدستانشان موفق شدند که شاه شجاع را بر ضد او برانگیزند، تا اینکه بر او خشم کرد و از حضور در دربار ممنوعش ساخت. حافظ نازپرورده در غزلهای بسیار از بدسگالی سرنوشت نالیده تقاضای لطف و اصلاح ذات البین کرده است. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت هست، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. ولی در هیچ یک از آنها به بیان علت اصلی واقعه نمی پردازد. این سرشکستگی برخلاف آنچه که تذکره ها آورده اند موقتی نبوده، بلکه دوام یافت. زیرا با وجود آنکه گاهی تقربی زودگذر دست می داد، او دیگر مقام ممتاز گذشته خود را به دست نیاورد و سفری هم که به حکایت دیوانش به اصفهان و سپس حوالی سال 774 یا 5 به یزد کرده، دلیل بران است که وضعش در شیراز تحمل ناپذیر گشته بود و چون در سفر هم رضایت خاطری نیافت، به شیراز بازگشت و با توسل به حامیان دور و نزدیک دیگر بار به الحاح پرداخت. البته از دیوان نمیتوان دریافت که پس از بازگشت از یزد روابطش با شاه شجاع چه کیفیتی داشت. شاعر در دوران جانشین او زین العابدین و همچنین در عهد شاه یحیی گوشه‌نشین بود. فقط در عهد شاه منصور، یعنی اندکی پیش از مرگ خود، جاه و مقام گذشته را که به شدت مشتاقش بود بازیافت. و این باز پس این رویداد زندگی او بود که به رغم آن دوران پرآشوب شامل ماجراهای زیادی نبود. ادوارد براون علت اصلی تیرگی روابط میان حافظ و شاه شجاع را سوء نظر حافظ به عماد فقیه می داند. زیرا شاه شجاع حسن عقیدتی به فقیه زمان عماد فقیه کرمانی داشت و عماد گربه‌ای داشت که او را هنگام ادای نماز و انجام رکوع و سجود تعلیم داده بود که به او اقتدا کند و این عمل گربه را شاه بر کشف و کرامات فقیه هم میکرد، ولی حافظ آن را هیلگری و مکاری میدانست. ای کبک خوش خرام که خوش میروی به ناز، غره مشو که گربه عابد نماز کرد. همچنین به نظر براون، چون شاه خود نیز در شعر سرایی با حافظ رقابت می کرد و شعر او به پایه کلام استاد نمی رسید، از این رو نایره حسد در باطن او مشتعل شد و بر بی‌لطفی بیفزود. وقتی سلطان بر شعر حافظ عیب گرفت و گفت غزلیات او در معانی و مقاصد مختلف است و در باب واحد نیست، لحظه‌ای صوفیانه است و لحظه‌ای عاشقانه، در بیتی مستانه است و جسمانی و در بیتی جدی است و روحانی، یکی لطیف و عرفانی است و در جای دیگر گستاخانه. حافظ وقتی شنید گفت آری، با همه این عیوب در آفاق اشتهار یافته و همه کس آن را می‌خواند و تحسین می‌کند، لیکن اشعار دیگر حریفان هیچگاه از دروازه شهر بیرون نرفته است. شاه شجاع از این سخن برنجید و اندکی بر نیامد که این بیت حافظ اتفاقاً به سمع او رسید که میگوید گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پی امروز بود فردایی. حافظ را آگاه کردند که این بیت را بر او گرفته و آن را وسیله تهمت کفر و ارتداد شناختند، زیرا شک در واقعی روز قیامت کفر است. او با اضطراب خاطر نزد مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی که در آن وقت به عزم سفر حج به شیراز رسیده بود رفته و از او علاج کار خواست. مولانا به او گفت که بیتی دیگر در آن غزل درج باید کرد و آن بیت را به طریق نقل قول از دیگران روایت باید نمود تا بر اساس قاعده نقل کفر کفر نیست او را مجال عذری باشد. حافظ قول او را به کار بست و این بیت را بگفت و مقدم بر آن بیت درج نمود. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. و چون او را به گناه ارتداد و ارتیاب در امر معاد متهم ساختند، به بیت دوم استناد کرد و گفت که گوینده سخن نیست و اگر ترسایی چون این کلام گفته باشد بر او حرجی نیست. شاه شجاع در سال 785 یا در سال 786 وفات یافت و به جای او سلطان زین العابدین پسرش پادشاه گردید. او را نیز ابن عمش شاه منصور دستگیر کرد و در سال 789 معزول و محبوس کرد. شاه منصور ابن شرف الدین مظفر ابن محمد مبارز الدین ظاهراً آخرین ممدوح شاعر است، زیرا سلطنت او مصادف است با سنوات اخیر عمر حافظ و حافظ در غزل معروف جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم، میگوید منصور ابن محمد قاضی است حرز من و از این خجست نام بر اعدا مظفرم. و از فهوای کلام شاعر برمیآید که از او حمایت خاص دیده و در زمان او سیت شهرت شاعری و سخن پردازی او به غایت رسیده، چنان که میگوید به یمن دولت منصور شاهی علم شد حافظ اندر نظم اشعار. همچنین حافظ به مناسبت آن که شاه منصور سلطان زین العابدین پسر شاه شجاع را از حکومت معزول و محبوس نمود، فتح او را با غزل زیر تهنیت گفت: بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. شاه زین العابدین که پس از دستگیری به فرمان شاه منصور نابینا شد، قبلا سلطنت تیمور را به رسمیت شناخته بود و فرستاده او قطب الدین را پذیرفته نام او را در سکه و خطبه مندرج کرده بود و تیمور خود اندکی قبل از عزل شاه زین العابدین، یعنی در سال 789 به شیراز وارد شد. در همین سفر بود که ظاهراً واقعی ملاقات امیر تیمور با خواجه حافظ روی داد، چنان که دولت شاه سمرقندی حکایتی در باب این دیدار نقل می کند که بر مبنای آن وقتی که امیر تیمور فارس را در سال 795 مسخر خود کرد و شاه منصور را به قتل رسانید، خواجه حافظ در قید حیات بود. کسی را فرستاد و او را طلب کرد. چون حافظ حاضر شد به او گفت: من به ضرب شمشیر آبدار اکثر ربع مسکون را مسخر کردم و هزاران جای ولایت را ویران نمودم تا سمرقند و بخارا را که وطن مألوف و تختگاه من است آبادان کنم. تو مردک به یک خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارای ما را می فروشی. در این بیت که گفته ای اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و خواجه حافظ زمین را بوسه داد و گفت: ای سلطان عالم، از آن نوع بخشندگی است که به این روز افتادم. تیمور از این لطیفه خوشش آمد و با حافظ عتاب نکرد و او را مورد لطف و نوازش خود قرار داد. اما ادوارد براون در این باره میگوید: در سال 795 که دولت شاه آن را سال سفر دوم تیمور به شیراز قلمداد کرده است، 3-4 سال از وفات حافظ میگذشته است. همچنین سلطان احمد ابن شیخ اویس، پنجمین حکمران از جلایریان، از ممدوحان خواجه حافظ است و به گفته دولت شاه سمرقندی سلطان احمد نیز اعتقادی عظیم در حق او داشته و از میان رجال شیراز نیز حافظ از خان نعمت حاجی قوام الدین محمد صاحب عیار کلانتر شهر شیراز و وزیر شاه شجاع و نیز از لطف حاجی قوام الدین حسن تمغاجی متنعم بود و از آن دو نیز در شعر خود یاد کرده است. پنجمین حکمران از سلاطین بهمنی دکن هند که ادب پرور بود از حافظ دعوت کرد و خرج سفر او را فرستاد تا به دربار خود ببرد و خواجه دعوت او را پذیرفت. اما چون به بندر هرمز رسید و سوار بر کشتی شد، طوفانی در گرفت و حافظ نخواست که گرفتار آشوب دریا نیز گردد. از این رو خود را به ساحل رسانید و از مسافرت پشیمان شد و غزلی به این مطلع نزد آن پادشاه فرستاد: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. شاه ابو اسحاق اینجو که پیشتر از او نام بردیم، پسر محمود شاه از خانواده اینجو بود که تحت نظر عمال مغول به حکومت فارس منصوب شده بود و تا سال 754 آن ایالت را اداره می کرد و خود اهل عدل و داد بود و به عمران و آبادانی شیراز اهتمام ورزید و ذوقی وافر داشت. از این رو حافظ او را گرامی می شمرد و جانب او را عزیز می داشت و او از اولین امرایی است که جلب نظر حافظ می کرد و به تکرار مورد مدح خواجه واقع شده و شاعر او را با القاب جمال چهره اسلام و سپهر علم و حیا و نظایر آن می ستود و حافظ در باب دوره سلطنت کوتاه ولی طربناک او می گوید: راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دیوان حافظ پس از مرگش به اهتمام دوست او محمد گلندام جمع‌آوری شد که شامل تعدادی قطعه و رباعی، 2 قصیده و 2 مثنوی که یکی از آنها ساقی‌نامه و دیگری مغنی‌نامه است و بقیه دیوان سراسر غزلیات است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گلی بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک برخص آرد، سرود مجلست اکنون فلک برخص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.